هموطنان عزیزمون شرایط رو به جوری تنگ کردن بر حاکمیت که شخصی مثل آقای خاتمی به خودش رو مجبور میبینه در واقع که بیاد دوباره دست گدایی دراز بکنه به سمت مردم. در همین ابتدا یک مسئله مهمی رو که با سابق و فرق داشته رو عرض میکنم خدمتون و اون این هستش که فقط این دفعه به سمت مردم روی کردش نیست، بلکه به سمت مردم و اصلاح طلبانه. توضیح بیشتر میدم. امروز در ضمن جمعه هستش، 11 مرداد ماه 1398 برابر با 2 آگوست 2019 است و در حدود 29-30 دقیقه که من وقت دارم در خدمت شما سعی میکنم که مستقیم و غیر مستقیم به سوالی که مطرح فرمودید جواب بدم. من بنا ندارم که شخص رو اسم ببرم، ولی متاسفانه کسی که تونسته در کانون رسانه‌ها و میدیا قرار بگیره بعد از اینی که از سال 93 اون رو ممنوع القلم، ممنوع البیان، ممنوع تلویزیون، ممنوع میکروفون، ممنوع عرض کنم که نام حتی کردن، هر چند وقت یه بار انگار این آقا رو از آب نمک میکشن بیرون که یک حفاظتی بفرمایند. و متاسفانه کسانی که خود رو در چنین جایگاهی قرار میدن یکی از سنگین ترین مسئولیت ها رو به دوش میکشن. امیدوارم که حر شدن، آزاد شدن، برگشتن به دامان مردم رو حتی همین آقای خاتمی در اون جایگاهی که قرار داره که متاسفانه هرچی که میگذره به نظر غیر قابل بازگشت میاد ببینن. حالا ایشون هیچی، اگه بازگشت پذیر نیست جایگاهش، کسان دیگه که دنبال رو این هستن و به دهان ایشون نگاه میکنن ببینن که وضعیت بسیار خطیری رو در کشور شاهد هستیم و بهتره تا حیات ملی ما از بین نرفته و در کام نابودی نیفتادیم به خودمون بیایم و سرنوشت خودمون بسازیم. ببینید دور میز ساختن سرنوشت یه اتاقی رو، اتاق مثلا سخنرانی رو شما ملاحظه بکنید تو این جلساتی که میذارن، دور این اتاق یه عده نشستن دور این میز که سرنوشت ما رو تعیین بکنن. اگر که ما مردم حضور داشته باشیم، ما هم میتونیم نقشی داشته باشیم، حرفی بزنیم در اینی که بگیم که آخه ما بعدمون نمیاد که مثلا یه خود آزادی استقلال، این به حال سرنوشت ما هستش. ولی متاسفانه اون حداقل لازمی از ما مردم در این میدان، در این اتاق ساختن سرنوشت خودمون، در این ساختن سرنوشت خوب و خوبتر که برازنده ما ایرانیان هست، به اندازه کافی اون حداقل لازم حاضر نبودیم. خب حالا بریم سراغ اصلاح طلبان. اصلاح طلبان که اصلا معلوم نیست اصلاح یعنی چی. هیچ وقت هیچ کس نگفته که اصلاح طلبی معنیش چیه. خب چی ما میخواییم؟ معنی اصلاح طلبی چیه؟ اون آقا اومد گفته بود که حضرت مقام معظم رهبری لطف فرمودن که اجازه دادن که ما به ایشون نامه بنویسیم و اینی که نامه ما رو میخونن ما بسیار خوشحال هستیم. ببینیم چه بدبختی و بیچارگی رو به چه حدی رسونده که لطف فرموده قدرت و اجازه داده بهش نامه بنویسه و یک به هر حال لطفی هم باز کرده که حالا شاید هم بخونه و شاید هم نخونه. اسباب تأسفه که یک انسانی خودش رو انقدر دون و پست میبینه، اون تکلیفش با خودشه، ولی ما مردم آیا میپذیریم همچین توهینی رو به انسانیت خودمون؟ امیدوارم که اون حداقل لازمی که لازم هست برای جنبش خشونت زده از خفقان و استبداد به آزادی استقلال، این توهین رو نپذیرن. آقای کس دیگری از همین اصلاح طلبا که اسمم نبرم گفته که اگر واقعا شرایط تغییر نکند بنده خودم رأی نخواهم داد و حاضر نیستم بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنم. یعنی چی؟ یعنی اعتراف کرده که شرایط بده. یعنی چی؟ یعنی اعتراف کرده که یک جنبش خودجوشه، عرض کنم که هرچه داره فراگیرتر میشه برای تحریم انتخابات، اون یک جنبشه، یک قسمتشه و برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر وجود داره. و اعتراف دیگه ای که کرده اینا یک انتخاب که چرز کنم یک زندانی رو به مردم تحمیل کردن و بهتره بگم که یک زندانی رو مردم با انفعال خودشون پذیرفتن که در بین بد و بدتر مجبور بشن که بگن که ما مثلا بگیم بدتره نیاد بد بیاد. مثل اینه که در دنیا خوبی هم وجود نداره، مثل اینه که ما برازنده و لیاقت بین خوب و خوبتر انتخاب کردن رو نداریم. اون یکی گفته که در هیچ دوره‌ای در 24 تیر ماه آقا گفته در هیچ دوره‌ای به اندازه امسال میان اصلاح طلبان درباره انتخابات اختلاف نظر وجود نداشته است. این باز اعترافی هست که پایمردی و ایستادگی در مقابل فشار، در مقابل زور، خفقان، قدرت، خشونت جواب داده و مردم حرف دلشون رو با صدای هرچه بلندتری دارن میزنن. امیدوارم که این دو سه نفری که اسم بردم یا نبردم که خودشون واضحه که کیان و کی هستن برگردن به دامان مردم. اون لذت، اون شوق، اون شادی، اون شعف ساختن سرنوشت خوب و خوبتر رو درش شریک بشن، اون غرور ملی، اون غرور انسانی رو حس بکنن، اون سرسپردگی و سرساییدن به دامان قدرت رو که باید ببینن آیا اجازه داد رهبری که حتی بهش نامه بنویسیم یا ننویسیم رو، اون سرشکستگی، اون خفت و خاری رو رد بکنن، دست رد به اینا بزنن و برای یک بارم که شده به قدرت بگن نه. توجه این شرمندگان ببخشید عزیزمون رو جلب میکنم دوباره به حرفای آقای خاتمی و گفته که اشتباه بزرگ این هستش که خودمون برانداز سازی کنیم. خب برانداز سازی کردن، آقای محمد رضای پهلوی هم برانداز سازی کرد، هر گونه اصلاحی رو باهاش مبارزه خشن کرد، با افتخار در زندان‌های مختلف در سراسر کشور، تا اینه که رژیم به جایی رسید که اصلاح پذیر نبود که آقا صدای انقلاب رو شنید. خب اون وقت حالا چی گفته؟ گفت اصلاح طلبان و مردم ناراضی باید فداکاری و از خوشگذشتگی کنند و به خاطر ایران پای صندوق ها بیایند تا جلوی خطر اصلی گرفته شود. یعنی چی؟ یعنی اینه که در اسفند ماه که قراره که واسه مجلس که چرز کنم این مجلس قلابی دوباره رای گیری بشه بین بد و بختر، بین زهر مار و زهر عقرب، ما مجبور شیم یکی رو بنوشیم با دستان خودمون مشروعیت به این نظام. این آقایون به هول و ولا افتادن که مثل نخیر اون جنبش خودجوش هرچه فراگیر تر شونده تحریم داره انبار دیگه یه جوری میشه که میگه اصولگرا، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. خب حالا میگه براندازی سازی خودمون نکنیم. حالا یه چیز باز اشاره کوچیکی کردم، نه تنها به سوی مردم بلکه به سوی اصلاح طلبا هم دستشو دراز کرده، گفته مردم ناراضی. حالا مردم ناراضی چند درصد مردم ایران میشن؟ از من نشنوید، از آقای عرض کنم که بهشتی بشنوید که در 2 سال و 1 ماه 22 اسفند ماه 1359 یک نامه به آقای خمینی نوشت که ای امام ما در اقلیتیم. این در اقلیت ماندن ادامه پیدا کرد به خاطر اینکه یک حداقل لازمی از ما مردم برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، برای اینکه این رژیم سقوط بکنه، برای اینکه ترسیدیم که بعد از سقوط این رژیم چه خواهد شد، نیومدیم برای ساختن توی میدان ساختن سرنوشت خوب و خوبتر. چطور شد این آقا تونست با مخشویی در جامعه جا بندازه یا در بین نیروهای یا قوای سرکوب خودش جا بندازه که یک دیکتاتوری به اصطلاح بد، یک دیکتاتوری طالح با واژگان اون آقا رفته، یک دیکتاتوری پد رفته که آقای محمد رضای پهلوی باشه. حالا ما میخوایم یه دیکتاتوری صالح، یه دیکتاتوری خوب رو برقرار کنیم. میبینیم که بعد از خرداد 1360 که کودتای بر علیه آقای بنی صدر اولین منتخب مردم انجام شد، تا حالا این دیکتاتوری صالح چه گلی به سر مردم زده که حالا خود این اصلاح طلبان که یک شرم‌آور که این نقشی رو که پیدا کردن و خودشون به خودشون دادن در این وضعیت بسیار بدی که ما داریم. خب اینا گفته که ما نیاییم به اصطلاح برانداز سازی بکنیم. برانداز یعنی چی؟ ما اولا برانداز چقدر طول کشیده در جاهای دیگه و خواستشون چی بوده؟ اشاره دوباره میکنم، در فیلیپین 4 روز مارکوس برانداخته شد، در تونس 10 روز زین العابدین بنعلی براندازی شد، در مصر 18 روز حسنی مبارک برانداخته شد، در الجزایر فقط 2 ماه عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت کشیدنش پایین و برانداختنش، در سودان 4 ماه عمر البشیر رو کشیدن پایین از قدرت و برانداختنش و هنوز در جنبشی خشونت زدا دارن ادامه میدن و همین امروز سند دوران گذار در سودان نهایی شد و بین شورای فرماندهی نیروهای مسلح و نیروهای تغییر و آزادی ارحریه و تغییر و التغییر توافق نهایی انجام میشه. من البته عرض تسلیت هم دارم خدمت اون دوست بسیار عزیزم که لطف کردن این خبر خوش رو به من دادن و این دوست عزیزم یک عزیزشون رو جدیدن از دست دادن و مجددن به این وسیله عرض تسلیت دارم خدمتشون. حالا جای دیگه در تمام دنیا است، جای دیگه با زور مردم بلند شدن، میبینیم که در هنگ کنگ مردم بلند شدن. ببینید هر جامعه ای که بر قدرت عصیان میکنه برای همه مردم، برای همه جامعه ها شعف‌انگیزه، شوق‌انگیزه، که حافظ میگه نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن. خب حالا این نهال شوق چجوری در خاطر نشونده میشه که برخیزن؟ برای چی؟ برای خشونت، برای اصلاحات، برای اینکه بگه رأی ما کو که مثلا احمدی نژاد نیاد، مثلا اون یکی بیاد؟ نه، برای اینی که بگن ارحل، همونطور که در 18 روز در مصر به حسنی مبارک گفتن تا مجبور شد که با حمایت بسیار زیاد غرب علارغم اون بتونه هنوز سر جا بمونه. ولی خب گفتم که وقتی که مردم برخیزن، پس بر اساس چی برخیزن؟ بر اساس حقوق. وقتی که برخیزن مردم، وقتی که همه با هم، امروز فقط اتحاد، اینا کسانی که قدرت پرست هستن این حرفا رو زدن، ولی از واژگان همونها استفاده میکنم، اتحاد نه بر سر اینه که کی زودتر مسابقه بده برسه به قدرت، اتحاد بر سر حقوق، بر سر حق، بر سر احقاق حقوق بشر. من، شما و تمام مردم ایران نقطه مشترکی که داریم حقوق، حق، حقوق ذاتی بشر، حقوق ذاتی رو دارم عرض میکنم، حقوق موضوعه رو نمیگم که بر اساس توازن قوا میتونه باشه، حقوق ذاتی رو عرض میکنم، حق آزادی من، حق استقلال من از حق استقلال و آزادی شما کم نمیکنه، حق آزادی من از حق آزادی بیان من به حق آزادی بیان شما و بقیه اضافه میکنه وقتی که سانسورها شکسته بشه. حالا در مورد حقوق و تاریخش بخوایم بگیم، اولین بار شاید برگرده به 1776 که اولین بیانیه حقوق بشر در ایالت ویرجینیا در امریکا و فقط برای این ایالت ساخته شد، به اصطلاح تدوین شد، نوشته شد و چند سال بعدش چنین بیانیه حقوقی برای تمام امریکا منتشر شد و بعد از اون در سال 1789 بیانیه حقوق بشر در فرانسه در زمان انقلاب فرانسه منتشر شد و بعد از اونم در سال 1948 در 10 دسامبر بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر که بایستی با تأکید و تایید بگم که تاییدی مهر تایید نمایندگان 3 دین بزرگم را داشت رو توسط سازمان ملل منتشر شد، قابل توجه دین ستیزان. البته مارکس گفته بود که حقوق بشر تزویر بورژوازیه. این آقای بولسونارو که بهش میگن تروپیکال ترامپ هم در سال 2018 رئیس جمهور شد در برزیل، اونم معتقد بود که کمونیستا هستن که با تزویر حقوق بشر رو انتخاب کردن. میبینیم که دست راستی از این ور، دست چپی هم از اون ور. وقتی که اندیشه بر اساس قدرت باشه، اصلا مثل لغات رو با هم دیگه مرور میکنن که چی بگیم الان. منتها اون یه واژه رو برمیداره یکی دیگه میذاره، اون میگه تصویر بورژوازی، این یکی میگه تصویر کمونیستا. خب حالا اگر که این جنگ و دعوا در چپ و راست و عدم هماهنگی، عدم همکاری، عدم همسویی رو میبینیم، به چه دلیله؟ به دلیل اینه که وقتی که پندار آدم قدرت مکان بشه، کمان که آقای بولسونارو، آقای تروپیکال ترامپ پندارش بدون شک قدرت مکانه، نمیتونه غیر از این حرف بزنه. همونجور که میدونیم مارکس هم به همین ترتیب پنداری قدرت مکان داشت که به اونجا رسید که بعدن از توش لنینیسم در اومد و از توش استالینیسم در اومد که بقیهش هم که دیگه تاریخ معاصر هست. خب حالا اگه بگیم قدرت نباشه نقطه مشترک، پس چی باشه نقطه مشترک؟ حق باشه، حقوق باشه، بر اساس حقوق، بر اساس حقوق ذاتی، بر اساس حقوقی که پنجگانه میتونیم راجع به صحبت بکنیم. اون وقت کاملا جواب شما رو راحت و ساده بدون هیچ ترسی میشه داد. بعد از سقوط رژیم چه خواهد شد؟ بعد از سقوط رژیم اگر ما مردم، حداقل لازمی از ما مردم، نقطه مشترک را بذاریم حقوق، پندار خود را حقوق مکان بکنیم، بدون شک سرنوشت‌های خوب و خوبتری در انتظار ما خواهد بود، بدون شک وضع ما سوریه‌ای نخواهد شد. الان توجه داشته باشید که ماها رو میترسونن، میگن که به هر حال هرچی که باشه اینا تمامیت ارضی کشور رو نگه داشتن. ببین این تلویزیون های کالیفرنیایی چجوری چی میگن چی نمیگن. اگه اینا برن اسلام عزیز از بین میره، اینا میان جای اسلام رو میگیرن. پس دیگه ایران تجزیه میشه. اینا به هر حال ایران رو نگه داشتن. اگر برانداز سازی بکنیم با قول آقای خاتمی، اون وقت چیزی نمیمونه از ایران. کردستان از اون ور، بلوچستان از اون ور، عربستان از اون ور، آذربایجان از اون ور و بقیهش هم از همون جوری که این خواب آشفته رو اسرائیل از اوایل دهه 1980 برای ایران قبل از سوریه و لبنان عرض کرد که کشورهای منطقه لیبی و افغانستان و عراق داشته، برای ایران داشته، ولی هنوز موفق نشدن به این کارشون، به این پلیدیشون. این چیزی هستش که ما رو میرسونن. جنگ خارجی الان ببینید، از وقتی که این آقای ترامپ شروع کرده به این اولدورم بردورمای بیمعنی بدون اساس و پایه که هواپیماهاشو بفرسته و بعدم بترسه از مردم ایران، اینطور که گفته شد بلافاصله وسط پرواز گرفته بودن بمباران بکنن، بعد از اینه که پهپاد ایران از اون بالا انداختن میگه برگردین بیان. اون وقت هم از وقتی که این داره این کارا رو میکنه، آقای خامنه ای یک قدرت بیشتری به نظر میاد که پیدا کرده. از اون ور کشتی ایران رو میگیرن، از این ور اینا کشتی انگلیس رو میگیرن. این خشونت هایی که بر خشونت گستران در دنیا بر علیه ایران عرشبت که هر موقع بیشتر مقدارش رو کردن، مقدار خفقان در داخل کشور بیشتر شده. همین امروز از ایران تلفن داشتم که گفتم که باز دوره بگیر و ببند بر علیه بیهجابی فراوان شده. خب حالا ما میپذیریم که باز دوره بعد و بعدتر رو انتخاب بکنیم، اون تش بیان بگیم که حالا بالاخره این آقایی که بده میگه مثلا 4 تا تارمو بیاد بیرون، ولی اونی که بدتره میگه نه، نمیشه 2 تا بیشتر تارمو بیاد بیرون. آیا به اینقدر مسخره و بچه بازی شده سرنوشت ما به دست چنین دزدان و بیلیاقت هایی بسپریمشون که یکی از یکی بدتر هستن، یا اینکه نه، برازنده ما خوبی و خوبتری هست و با توسط روش های خشونت زدا ما میتونیم بعد از سقوط رژیم یک سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. ما شما از دوران گذار از ذکر کردید و من از سودان عرض کردم، در این 17-18 دقیقه که برای من مونده یا کمتر مثل هست عرض میکنم که یک کتابی رو آقای بنی سعد منتشر کردن، حاصل عمر طولانیشون، با تجربیات نظری و با تجربیات عملی که داشتن در طول این 60 سال و بیشتر 6 دهه و بیشتر، این یک قانون اساسی است، یک سند رسمی برای دوران گذار هست که این کاملا نشون میده که چی خواهد شد. سوال فرمودید بعد از سقوط رژیم چه خواهد شد؟ یک جواب اینه که خب بلافاصله بعدش چی میشه؟ بلافاصله بعدش در این کتاب که در سایت من هست، در سایت آقای بنی صدرم هست، بقیه دوستان دیگه منتشرش کردن، اون میگه که یک سند حقوقی هست که بر اساس یک قانون اساسی مختصر و مفیدی واسه اون دوران گذار ما چه پیشنهاد میکنیم که اتفاق بیفته در اون دوران گذار که حالا 10 ماه، 12 ماه، 18 ماه، هرچه کمتر بهتر، و اون کمتریش با حضور هرچه بیشتر مردم در ساختن سرنوشت کوتاه‌تر میشه و هرچه خشونت زداتر میشه. خب این رو من در بقیه جاهام سعی کردم که هرچه که ممکنه دیوارهای سانسوری که بر علیه خط استقلال آزادی هست بشکنم به سهم خودم، به نوبه خودم، و این پیشنهاد رو در اختیار شهروندان ایران در تمام دنیا بگذارم. امیدوارم که هر کدوم از اون شنونده هایی که شما شنونده های عزیزی که این برنامه رو میشنوید، این کتاب رو، این سند رو مال خودتون بدونید و ببینید، ملاحظه بفرمایید، اگه پیشنهادی دارید ادعایه بفرمایید، اگر که اون رو مناسب میدونید مال خودتون بدونید و در نشرش به همکاری و همیاری اون کسانی که در خط استقلال آزادی ایستادگی کردن ظرف این 4 دهه گذشته بیایید و دیوارهای بلند سانسور رو بشکنید و از اون مهمتر خودسانسوری ها رو باهاش مبارزه بکنید، که متاسفانه اون خودسانسوری که بر علیه خط استقلال آزادی و خودانگیختگی درست کردن کار رو به یک جایی رسونده که اصلا اسم بعضی از هموطنان دلیر و کوشای ما که میاد انگار که بعضی ها رو واقعا مثل که برد میگیره، اینقدر خودسانسوری هست. و اگر که هر یک از شما شنونده ها وظیفه خودش بدونه که یک نقشی داشته باشه آخه در ساختن سرنوشت خودش، هر چقدر اون نقش در ظاهر، هر چقدر هم در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، ولی یه نقش کوچیکی میتونی داشته باشی. اینه که میگن که کار انگلیساست، کار امریکاست، اسرائیل بابا، امریکا بزرگترین ابرقدرت دنیا، نمیدونم قشونش چقدر، نمیدونم CIAش چطور، ولی هر کدوم از ما اگه اون مثلا چه میدونم 5 متر، 100 متر بگو، 1 کیلومتر قدرتش، ما 1 میلیمتر که هر کدوممون توانایی داریم که واسه اینی که مشارکت بکنیم در ساختن سرنوشت خودمون، هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون. اون وقت اینی که بعد از سقوط این رژیم چه خواهد شد، اون کسانی که در ساختن سرنوشت، در جواب دادن این سوال مشارکت میکنن، اونها این سوال رو جواب خواهند داد. و عرض کردم اگر که کسانی که بر اساس حقوق، بر اساس مخرج مشترک حقوق با همدیگه میان همکاری میکنن این کار رو بکنن، اون وقت وضعیت نه بد و بدتر بلکه خوب و خوبتر خواهد بود. دوستان متاسفانه از ایران یکی گفتش که ما وضعیتمون به لحاظ درد معیشت یه جوری هستش که کسی فکر این حرفا نیست اصلا. آخه عزیز من، هموطن گرامی من، اون کسی که درد معیشت داره باید بگه که من چرا درد معیشت دارم، نه این که بره دنبال اینه که به جای 3 تا شیفت 15 تا شیفت، اگر که چنین چیزی ممکن باشه، در روز کار بکنه که بازم حقوقشو 10 ماه 10 ماه ندن، بازم 8ش که روی 9ش باشه. سهم سرمایه و کار در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم 50-50 بود. در اروپای امروز حدود 30-70 که 70 به سرمایه میره، 30% به کار میره. در ایران گفتن که 6-94 هست، یعنی فقط 6% حق به اصطلاح منفعت، از منفعت میرسه سهمش به کار، به کارمند، به کارگر. خب آیا این درسته؟ اون 94%، اون آقازاده ها، اون دولت، اون سپاه، اون امنیتی اطلاعاتی ها که در همه جا با راندخاری چنگ انداختن به این منابع عظیم ما، اونا چرا باید بگیرن و ببرن و بخورن و ما کارتون خواب و عرض کنم که این فسادهای اجتماعی فحشا جوانهای مواد مخدر، این واقعا دل آدم به درد میاد. مگه اقیانوسهای نفت و گاز زیر این خاک نخوابیده؟ چرا باید دنبال این نریم که ما ببینیم چرا، ریشه یابی بکنیم که چرا وضعیت درد معیشت ما به این بدی هست؟ اگر که بخوایم بیشتر فکر بکنیم راجبش، قطعا به این نتیجه میرسیم که به علت تجاوز به حقوق ماست. اگر که بخوایم به این نتیجه برسیم که عرض کردم هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خودمون در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر شریک باشیم، این غرور، این شعف، این شوق رو داشته باشیم، و وقت خودمون بپرسیم که خب چیکار باید کرد، اون چیکار باید کرد میشه در اشاعه فرهنگ حقوق بندی و مردم سالاری مشارکت. یکیش این که مثلا اگر که کسانی همین برنامه رو، برنامه های مشابه رو در تلویزیون سپید استقلال آزادی فراوان هست، در رادیو عصر جدید فراوان هست، اینا رو اگر که یه مقدارش هم خوب میبینیم، ما نمیتونیم هر کدوم از ما یک اون یه میلیمتر حقی که داریم واسه ساختن سرنوشت خودمون، اونو در این شبکه بندی های اجتماعی که درش عضو هستیم اینو به اشتراک بذاریم و دیوار سانسور رو به این ترتیب بشکنیم. اینو بارها عرض کردم، این کار عبث نیست. سازمان های اطلاعاتی امنیتی غرب، اونهایی که بر کشور ما سلطه دارن و سرنوشت ما رو باعث شدن به خاطر انفعال ما این بشه که شده، اونا رصد میکنن ایمیل هایی که رد و بدل میشه، پست هایی که در فیسبوک، در توییتر، در واتساپ، در اینستاگرام، در تلگرام اینجور جاها گذاشته میشه، رصد میکنن که فکر و اندیشه ایرانی کجاست. آیا مثلا سوریه اینه که بریم هر کدوممون، هر تیکمون بریم دست به دامان یه قدرت خارجی بشیم؟ یکی بره سراغ اسرائیل، یکی بره سراغ عربستان سعودی، یکی بره سراغ عرض کنم که امریکای ترامپ یا هر کسی دیگه تو کاخ سفید؟ هموطن عزیز من، یادمون باشد اگر خاطرمان تنها شد، طلب مهر ز هر بی سر و پای نکنیم. به خودمون اعتماد داشته باشیم، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی داشته باشیم، به همدیگه اعتماد داشته باشیم که ما میتوانیم سرنوشت خوب و خوبتری بسازیم. کمترین کارش اشاعه و نشر نظر، خبر، اطلاع، عقیده ها و نظرات و خبرهایی هستش که در جهت احقاق حقوقه. هر کسی که میبینید که میگه که بریم با خارجی عرض کنم که صلح بکنیم برای اینه که بیاد به ما امکانات بده، یا قشون خارجی رو دعوت میکنه که بیادش به کشور ما حمله بکنه، یا اینه که بگه که مثلا ما نمیدونم چند هزار نفر پیشمرگه در اختیارت میذاریم بیا به ایران حمله بکن، ما لااقل میتونیم به اینا یک دوتا ایمیل بزنیم که آقا نکن خانم، نکن این کارو. اگه 5 تا 10 تا 1000 تا بزنن، اون تکلیف خودشو نمیدونه، یه خورده دستپاشو جمع نمیکنه، از این بی حیایی دست بر نمیداره، بر میداره. اینا تو روحیه آدم اثر میذاره، تو هر آدمی حتی سرسپردگان به خارج. اون وقت این بعد از سقوط رژیم چه خواهد شد؟ اون کتاب که مراجعه بشه، که حالا امیدوارم که این مقدمه‌ای باشه که من در خدمت شنوندگان و مخاطبان این رادیو بتونم که مبسوط راجع به اصول مختلف این دوران گذار با هم دیگه صحبت بکنیم. در اون کتاب 3 چیز اصلی هست. یکی همین سند اساسی و حقوقی مال دوران گذاره که الان اشاره کردم بهش. یک قانون اساسیه، میگیم که بعد بلا فاصله بعد از اینه که اینا رفتن در دوران گذار چی میشه. این شماره 1، اون سند حقوقی و اساسی دوران گذار میگه که ما چی پیشنهاد میکنیم بشه. شماره 2 میگه که خب حالا شما که میگی اینا برن دوران گذار کوتاه ان شاء الله داشته باشیم، بعدش چی میاد سر کار، یا کی میاد سر کار، چی میاد سر کار و کی میاد سر کار. پیشنهادی که باز دوباره من دارم در این مختصر، و پیشنهاد من تنها نیست و گفتم مبسوطش و بسیار زیبا در اون کتاب به اصطلاح قانون اساسی پیشنهادی منتشر شده، اون میگه که چه کسانی خوبه که بیان سر کار و چی بگن. وقت چی بگن در یعنی منظور اینه که دولت آینده به جای این دولت جمهوری اسلامی که نه جمهوری نه اسلامی کی باشه دیگه. خب دولت رو چی معنی میکنه، کی چی توضیح میده، قانون اساسی دیگه. در نتیجه اینه که چی میاد سر کار، کی میاد سر کار، اون چیزی هستش که در این کتاب به عنوان قانون اساسی به صورت مفصل راجبش به اصطلاح صحبت شده. اون وقت حالا اینه که یه برنامه عملا پیشنهاد شده در اون کتاب که ما چی فکر میکنیم برای حالا اقتصاد، راجبش صحبت کردیم که وضعیت ایران چقدر بد هستش و درد معیشت مردم. این که برنامه عملی که پای مردان و پای زنان، باید بگم واقعا نقش زنان در این ایستادگی خوشبختانه با کمال شعف، با کمال غرور و افتخار میبینیم که در بسیاری جاها بسیار بیشتر از مردا بوده، اینا برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر برنامهشون چی هست. در نتیجه هموطنان عزیز من، 3 دقیقه وقت دارم. به هر قدرتی مراجعه کردن، یعنی وقتی که پندار ما اصالت میده به قدرت، یعنی بگیم که نه دیگه از طرف قدرت، از طریق قدرت باید حل کرد قضیه رو، پندار ما اصالت میده به قدرت، اون وقت یا نوکر خارجی در میاد از توش، مثل اونی که نامه می نویسه به چاه جمکران کاخ سفید، یا مثل اونی که اجازه میگیره از رهبری که بهش نامه میدن که آیا اون بخونه آیا نخونه. فرقی نمیکنه که چه قدرت داخلی باشه چه قدرت خارجی باشه، پشت به قدرت، روی به ملت، با اندیشه حقوقی، با باور داشتن به حقوق ذاتی انسان، اون وقت این حق رأی دادن که گفتند ما به هر حال حق رأی داریم، حق رأی، ببینید یه حقوق موضوعه داریم، یه حقوق اساسی و یک حقوق ذاتی داریم. آنچه که حق ذاتیه، حق انتخاب حاکمیته، حق هر شهروند در تعیین نوع حاکمیتش است. حق رأی دادن، حق انتخاب کردن، در انتخابات شرکت کردن، مثلا حق تقدم در رانندگیه. این یک حق موضوع است. حالا تازه مگر به شما اجازه میدن که در استقلال و آزادی برید در رأی گیری شرکت بکنید؟ حق واقعی، حق ذاتی بشر، اشتراک در ساختن سرنوشت خوب و خوبتره، اشتراک در حاکمیت بر کشور و بر جامعه هستش، نه اینکه چی چی بندازیتون صندوق که بعد مهندسیشم تازه بکنن بعدن، بعد از عمل و قبل از عملم هزار جور به اصطلاح مغزشویی بکنن در رسانه‌های اجتماعیشون. همین آقایون که گفتن دیگه منم نمیرم رأی نمیدم، یا اون آقا که میره گدایی میکنه از اصلاح طلبا که برن تو رو حضرت عباس اندفعم رأی بدن، و یا اینه که مردم رو میترسونن، اون وجدان احساسی، وجدان روانی، روحی، عاطفی اونها رو به جوش میارن برای اینکه بترسن در ساعت‌های آخری که مونده از مهلت رأی گیری و برن خودشون رو با دست خودشون حبس بکنن در سیاه چال بین بد و بدتر، بین نوشیدن زهر مار یا زهر عقرب. این ساختن سرنوشت نیست، برازنده ما خوب و خوبتره و خوشبختانه جهان در موقعیتی هستش که این ساختن سرنوشت خوب و خوبتر برای ما بسیار فراهمتر از گذشته شده. ممنونم از این وقتی که در اختیار من گذاشته شد.
باز فراون از شما امیدوارم که ملت ایران تغییر کنند، به تغییر بدهند و خود سرنوشتش را به دست بگیرند. امیدوارم در رابطه با دوران گذر در برنامه‌های آینده با شما به بحث گفتگو بپردازیم.
با کمال میل و خوشی در خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم خواهم بود. ممنونم، وقت شما خوش.
دوستان شنوندگان، ما یک دو دقیقه پایان داریم. امیدوارم هستی که در این دو ساعت عرضه میشه و مطالب به نظر ما مهم هست با شخصیت هایی که با آنها در ارتباط هستیم و همکاری داریم به بحث می داریم. اگر کمال تشکر عضوی از تلگرام جفتی دیدم میشید من سعی کنم که آخرین اخبار و تحوالا و اطلاعاتی که از سر دوستان رو آمین سیدارم جان بیارم همچین دسته توشه به تو به شخصی خودم و